صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برمیگردیم به یه موضوعی که مدت هاست گذاشته بودیمش کنار، گفتیم الله ادامه بدیم انشالله بتونیم به یه جای برسونیم. بحث درباره زیارت جامعه. گفتیم الله من مقدمات زیادی در برش گفتم، مطالبی هم برش گفته شد. بودیم زیارت جامعه که از امام هادی علیه السلام نقل شده. خب اعتبار زیادی داره، خود متنش اینقدر قویه که خیلی هم نیاز به حتی سند نداره. سندش هم نسبتا خوبه در مقایسه با بقیه زیارت ها و دعاها. زیارت جامعه دو قسمته، یه مقدمه است بعد شرح تفصیلیه. موضوع زیارت جامعه امامته. حالا خیلی بی‌مناسبت هم نیست، به موضوع قبلی درباره حضرت امیر بود، گویا داریم از امامت رو ادامه میدیم که بعد حالا انشاءالله برگردیم به بحث قرآنی. خب اولش مقدمش 5 تا سلامه. ما هر یکیش نکته است، همجوری امام انشا نمیگه، نه فقط تو جای مختلف، هم تو همه دعاها اینه که میبینیم طولانی امام حرف زده، انشا نگفته همینجوری برخمار حرف خدا یا اینجور اونجور، نکته گفته، مطلب گفته، اگر جداش بکنه همه چیز جدا از همه. خب بینید 5 تا سلام ها نگاه کنید. تو اولیش میگه که شما جایگاه مناسب فرود وحید، وحی در خونه اونها نازل شده. بعدش چراغ راه هدایتید، شما جایگاه فرود علمید، علم واقعی، نه که حالا یه علم ابدان که حالا خودمون به دست میاریم. شما تنها داعی الاللهید، بقیه باید دنبال شما بیان تا بتونه داعی الالله باشن، یعنی دعوت به سوی خدا. و شما تنها رهبرید، بقیه رهبر به من رهبر دینی، رهبری که خدا قبول داره نیست، رهبر شمایی تو بس. این دبره اون 5 تا سلامه که گفته شده. قبلا دو باید یادآوری بگم چون خیلی وقت گذشته. بعد میرسیم به بحث مفصلی که شروع میکنه دیگه. من اینو به 12 قسمت تقسیم کردم، اینم گفتم، حالا نمیخوام دوباره تکرار کنم. 12 قسمت مرتب همه مطالب رو در رابطه با امام، امام رو درست معرفی میکنه. امام یعنی چه؟ ائمه چجور آدم هایی، چجور باید باشن؟ ارتباطشون با خدا، ارتباطشون با مردم، ارتباط مردم با خدا که به واسطه ائمه انجام میگیره و همه این مسائل. بعد این 12 قسمت رو به 5 قسمت تقسیم کردم، یعنی دوباره یه تقسیم بندی دیگه هست که اینا در ضمن اونا به دست میان. حالا انشاءالله بعدا اگه همشو بفرسم متوجه میشه یه تقسیم به چیه. خیلی قشنگه یه تقسیم بندی ها، نه که من هنری کردم، خود امام اینجوری گفته، واقعا بدون کسی دقت بکنم بیدین حرفا هست. حالا دو تقسیم بندی اصلی که او 5 تاییه، اولش چیزه، موقعیت امام رو در عقیده انسان نشون میده، این اصول دین، در اصول دین، نه فروع که احکام باشه، در اصول دین که عقایده، موقعیت امامت رو نشون میده که امامت اول توحید، بعد نبوت، بعد امامت. ولذا اول میاد شهادت توحید رو میگه، بعد شهادت نبوت رو میگه و بعد شروع میکنه در برای امامت گفتن و شهادت در برای امامت، مفصل برای امامت حرف میزنه. خب این شماره یک که از اون 5 تاست و شماره یک از اون 12 تاست که شهادت های سگانه است، گفتیم توحید و نبوت و امامت. حالا شماره 2 از اون 5 تا رابطه ائمه با خداست، بعد شماره 3 با مردم و مردم بخوان، یه جوری همچه ترتیبی که با هم چیز زیارت جمعه این هست. خب رابطه ائمه با خدا، اون که الان ما انشالله میخوایم شروع بکنیم، از ما رسیدیم اینجا. یعنی خب از اون 12 تیتری که ما داریم، تیتر دوم اینجا پیش میاد که هدف از ایجاد ائمه چرا باید ائمه باشن؟ یعنی خدا چه هدفی داشت که ائمه ساخته غیر از عموم مردم، یا افراد خاصی ساخته که اینا امام میتونن باشن؟ خب نکات مثبتی که لازم امام داشته باشه تا امام باشه، مقاماتی که از این نکات مثبتی که امام داره از اونها مقاماتی به دست میارن ائمه که به دست آوردن، مسائل منفی که باید اینها از امام نفی بشه و نفی شده. خب حالا میام شروع میکنیم. پس تیتر اصلی این رابطه ائمه با خدا، اولش هدف از ایجاد ائمه. شماره یک گفتیم نکات مثبتی که باید از اونها در اونها ایجاد شود. حالا این نکات مثبت رو لازم نیست دونه دونه بگم، من نوشتم، اما اینا گفتن نداره. خود اینهایی که میگه به ترتیب همونه. اولش میگه اصطفا کن به علمه، یک، ارتفا کن لغیبه، این، دو، تا آخره همه اینا رو میگه، یک 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 تا آخر. ببین هر جاش یه شکلیه. اینجا داره میگه خدا چه کار کرد. خدا شما رو اصطفا کن لعلمه، خدا شما رو ارتفا کن لغیبه. این معلوم خدا داره این کار رو میکنه که امام ساخته بشه، اون که اون میخواد. خب حالا اولیش چی؟ اصطفاکم لعلمه. اینه بعد از این که توحید و نبوت و امامت گفت، اولین جمله که میگه اصطفاکم به علمه. یعنی چه به علمه؟ یعنی علمی که خدا داره، بعد علم اون مقداری از علم که میخواد به انسانها بده. ولی علم خدا که شامل همه چیزه، هیچ غیر معلومی برای خدا مطرح نیست اصلا، از اولین و آخرین و قبل و بعد اصلا معنا نداره عدم علم برای خدا از هر جهتی. ولی مقداری از علم به ناس نازل بشه که به انسانها برسه. خب کجا باید بیاد؟ باید به ائمه برسه، ائمه پخش. البته بله اول انبیا، بعد آخرش هم پیغمبر اسلام، همه اینا اینجوری از پیغمبر اسلام بعد ائمه، از همه جهات یکشم علم. خب ولذا بعد که میخواد این مرحله دیگه رو از اینا بگه، میگه خزنتن لعلم، شما خزان علم خدایت، شما یعنی جمع کننده علم خدایت، که اینجا اینو میگه، بعد اونجا اون نتیجهش هم میگیر. خب یک، اصطفاکم علمه، دومی، ارتفاکم لغیبه. خب خداش پذیرفت شما را که غیب خودشو به شما بده. اون چه که از غیب که بناس به انسانها داده بشه به شما میده. هرچ حالا من میگن علم غیب، اما شما مدعی هستید در من، نه اصلا علم غیب ندارم خودشو. علم غیب هم اگر هم یه چیز جزئی از علم غیب پیدا کرد، امام خدا بهش داده مستقیم، خود پیغمبر دیگه بالاتر از امام. حالا تو قرآن اومده که یه چیزی به یکی از همسراش گفت چرا این کارو کردی؟ یه تعجب کرد از کجا فهمیده؟ بهش گفت من انبعک، قشنگ من انبعک هادا، کی بهت گفته؟ این قرآن ها. گفت انبعنی العلیم الخبیر، نه که بگم من علم غیب دارم مثل افران، نه خدا من گفته. یعنی همه یکی و خدا من گفته، الا اگر خدا نگفته باشه خبر نمیشه، خود پیغمبر داره. ائمه همینجوره. خب ولذا حکمت خدا، اون حکمتی که باید به انسان داده بشه، وحی خدا، وحی که باید نازل بشه، همه اینا جزء غیب خداست. کسی اینا رو نمیتونه بفهمه. حکمایی که میان، اونهایی که حکیم واقعی، یعنی که اصلا برای خودشون نشسته و بعضی یا روی چیزی نمیشته، اینا مال خودشه. حکمت واقعی اگر لقمان حکمت به دست آورده، آتینا لقمان الحکمه، خدا حکمت رو داده به لقمان. حکمت واقعی که خدا در اختیار خداست، خدا به افراد میده و خدا به انبیا میده و بعد به ائمه میده. حالا ما در زمان ائمه، خدا به ائمه داده، ما اگرم حکمتی میگیریم از ائمه باید بگیریم. پس اینا هم همش غیبه، ما خبر نمیتونیم. میدونیم بهش خودون بیشتر فکر کنیم حکمت بسازیم، اینا بی ربطه. هر چی هست از ائمه است. پس حکمت از ائمه است، وحی از ائمه است، همه اینا. ولذا انسان اگر بخواد به کمال برسه، باید اعتقادش درست باشه. و این همینه، یعنی این بس همینجا ارکان به دنبال همین، یه جای دیگه میاد میگه ارکان توحیده، شما ارکان توحید خدایید. چرا؟ برای که ارتفاکم لغیبه، برای که شما خدا وحی رو به شما داده، حکمت رو به شما داده، ولذا شما ارکان توحید خودت. کسی میخواد به توحید رم بفهمه، از راه شما باید بفهمه. یه آیه قرآن نجاز، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خب خدا عالم غیب، یه مسئله خود غیب، علم غیب. خب فلا یظهر على غیبه احدا، هیچ و غیبش رو به کسی نمیگه مگر به پیامبری، یعنی اون مقداری که این پیامبر لازم داره غیبش میگه به امام، میگه فرق به دنبال پیامبر به امام میگه. حالا روایت هایی که میگه، دو تا روایت هم توی زمینه هست که درست نشون میده وضعیت چیه. سدیر صیرفی نقل میکنه، میگه حمران ابن اعیون از امام باقر سوال کرد. یه صرف عدوانمی سدیر صیرفی که از اصحاب خیلی خوب امامه، یه بشارشون صراف صیرفیه دیگه، ولی زی کمی پول داشته، از امام همیشه باش نصحت پول زیاد مواظب باشه، بعد پول به فقرا بدی و چی بکنه، پدرش در آورده امام، ولی از اون مخلصین یستی که از هیچ براش حرف مطرح نبود، پولم میداده بیچاره. خب و رابی خیلی خوبی از ایمه، اینجا خودش حرف نزده، حمران ابن اعیان که اونم از اصحاب خوب امامه، اون داشته از امام سوال میکرده و جواب میگرفته، این فقط اونجا شاهد بوده و همه رو گوش کرده و حفظ کرده و بعد اومده نقل کرده. حمران ابن اعیان هم بفهم چهار تا برادرن که اونا اصحاب بسیار خوبه، من که اولینشون زراره است دیگه، زراره ابن اعیان خیلی معروفه و هر چهار تاش هم راوی های بسیار قویان، که یکشون حمران ابن اعیان از امام باقر و از امام صادق زیاد نقل کردن. اینا اینجا از امام باقر درباره این آیه میپرسه، بدیع السماوات والارض. خب بدیع السماوات یعنی چه کرده درباره آسمان زمین؟ بدیع آسمان زمینه، بدیع یعنی کسی کاری انجام میده که از قبل نبوده، مشابه نداره، تش از یک دیگه چیزی یاد نگرفته، این بدعت هم که میگه ابتداع هم یعنی مبدع که ما میگیم هم اینه. خب میگه که، خب امام حالا جواب میگه، میگه ان الله عز وجل ابتدع الاشیاء کلها. حالا خودش امام همینو توضیح میده، میگه من خواستم بگم من ابتدع الاشیاء کلها بعلمه على غیر مثال کان قبله. و یک نکته اساسی، یکی از راه های شناخت خدا همین مسئله بدیع بودنه. اگه آدم از این راه بره قشنگ خدا رو میشناسه، تنها خداست که بدون مثال چیز ساخته، همه چیز ساخته، مثال نشه، یعنی الگو نداشته. ما هر کار میکنیم از این چیزی میبینیم این چه بود، مشابه اون میسازیم. تمام این چیزهایی که الان ساخته شدن اینقدر پیشرفته که دارن، همش از روی مثال آوردن، ای از رو اینه، ای از رو اینه، همه چیز از رو پرنده ها هواپیما میسازن، از رو غواص ها نمیده، از روی ماهی غواص ها میسازن، همه چیز جوری اصلا هیچ از اولش نبوده. خودش یه پدیده رو میبینیم، از رو یه چیزی میسازیم، اینجوریه. اونی که هیچ چیزی از قبل نداشته و ساخته خداست. همینو بفهمیم میرسیم به خدای واقعا درست، یعنی توحید کامل رو اینجا پیدا میکنیم. خب حالا من بنا نیست این بحثو هم میخوام نکته های جالبی دو تو وسط امام توضیح میده. فابتدع السماوات والارضین ولم یکن قبلهن سماوات ولا ارضون، داره می توضیح میده آسمون زمین رو ساخت، ابتداع کرد، نه آسمونی قبلش بود نه زمینی، بخواست چی یاد بگیره؟ الگوی نبود که بخواست روش بگیره. اما تسمع لقوله تعالی و کان عرشه على الماء. این میگه و تموم میکنه. حمران میره یه سوال دیگه میکنه، میگه این آیه را مگه نشنید؟ یعنی به عنوان استدلال برای همون تأکید و مسئله ابتداع، میگه که این آیه را مگه نشنید؟ و کان عرشه على الماء، عرش خدا روی آب بود. حمران میفهمه، ولی هم میره سوال بعدی رو میکنه. البته ما هم بفهمیم یعنی چی، این چه ربطی داشت به اون موضوع کان عرشه على الماء. رادم از المیزان نگاه کردم، اول آب رو معنا میکنه، از او آیاتی هست که درباره آب میگه که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده رو از آب ساختیم، یعنی این که ماده اصلی حیات آبه وجعلنا من الماء كل شيء حي. آیات دیگه هم داره، حالا اون یه مثال دیگه هم میزنه، آیه دیگه میاره که نشون بده اصل زندگی از آبه. خب و خود المیزان میگه ان الاشیاء الحیه من الماء، موجود زندگی هم از آب. و کان عرشه یوم خلق السماوات والارض على الماء، و عرش خدا وقتی که آسمون و زمین رو ساخت بر آب بود. یعنی چی این حرف؟ حالا معنا میکنه ای ان ملکه کان مستقرا على الماء، ای على ماده الحیه. یعنی ملک خدا، اخه ملک زیر دست بخواد، ملک زیر دست لازم داره، ولا ملک نداره تنها باشه یه جا توی یه جای یه نفر تنها. خب ملک کیه؟ میگه من ملکم. خب کی هستی؟ زیر دستت کیه؟ چه میدونه؟ ملک باید زیر دست داشته باشه. ملک خدا خب به عنوان ملک، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین فرق نمیکنه، باید افرادی باشن، و افراد انسان ها یا همه موجودات حی زندن، نداره دیوار. اون معنی دیگه ای، او اصلا خالق همه است و همه چیز مال خودشه، اما این ملک برای موجودات زنده است و این موجوده همشون از آب ساخته شدن، پس باید بر اساس آب، یعنی زندگی بر اساس آبه. این که میگه عرشه و علی الماء یعنی این، چون عرش هم معناش ملکه و جای مستقر ملک عرشه. خب عرش معناش این یعنی سلطنت. خب این سلطنتی او بر آبه، یعنی ملک بر اساس باید آب باشه که ملک معنا بده، که آب باشه که موجودات زنده باشه که ملک معنا بده. حالا حبران سوال بعدی میپرسه، میگه این آیه رو چه میگید؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خب خدا عالم غیبه، خب و علمش به هیچ احدی نمیده. حالا امام بقر میخواد جواب بده، فوری دنبالش ادامه آیه رو میخونه، الا من ارتضا من رسول. این که خدا به هیچ کس نمیگه، بله میگه بهش هم، میگم یه الا میاره، استثناء داره، الا من ارتضا. هر رسولی هر پیغمبری که خدا بخواد میتونه بهش بده، و بعدم پیغمبر میتونه به اونه که خدا اجازه میده بده، منتقل بکنه، اینم هست توش. خب و کان والله محمد ممن ارتضا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر از اونه که خدا راضی شده بشه که خدا به او غیب رو بده. دو معلوم از همه انبیا بالاتر، بالاترین مخلوق خداست، بالاترین انسانه. خب و اما قوله عالم الغیب فان الله عز وجل عالم بمغاب عن خلقه فيما يقدر من شيء خب و يقضيه. خب خدا عالم به همه چیز، همه خلقش رو در اختیار و علم، همه اینا مال خود خداست، همه قضا مال خود خداست. خدا و يقضيه في علمه قبل ان يخلقه و قبل ان يقضيه للملائكه، حتى اون چیزی که خدا حالا ساخته به اون چیزی که به ملائکه ارجاع داده که این کارا رو بکنید، قبل از همه اینو خودش میدونه، سوال اونم میدونه. اصلا علم خدا که اساس شامل همه چیزه. فذالک یا حمران علم موقوف عنه الیه، این علمی که مال خود خداست و در اختیار خداست، این اصلا امکان نداره همه اینا به کسی داده بشه. اصلا انسان نمیتونه، هر انسانی تحمل تمام غیب رو نداره، اصلا معنا نداره. خدا اون مقداری از غیبی که لازم داره هر انسانی بهش میده، اون انسانه که میشه بهشون غیب داد. البته خب فیه المشیت و فیقضیه ان اراد، اگر خدا خاص مقداری از علم رو به کسی میده. و یبدو له فیه فلا یمضیه، میگه به یه نفر میده، یه جاهایی هم میبینه که مناسب نیست نمیده. فاما العلم الذي يقدره الله عز وجل ويقضيه ويمضيه فهو العلم الذي انتهى الى رسول الله صلى الله عليه واله. فياك علم قال الا زمان ما هلا قبل هم بعد، اون كه خدا قضاوت كرد كه اين علم بايد به انسان داده بشه، به پیغمبر داده، بعد پیغمبر هم خب و بعد پیغمبر هم به ما داده، الى رسول الله ثم الينا، يعني از پیغمبر به ما انتقل شد. حالا دست ماست این علم، از یک به یک منتقل بشه از ائمه، و ما اون مقداری که شما میتونید بهتون میدیم. اینه، اینجوری روشه این که خدا علم به انسان برسه، از راه پیغمبر، بعد از پیغمبر ما. نه که غیب خدا به همه غیب دست ما داده، نه از پیغمبر هم نداده، دست هیچ پیغمبری نداده. یه روایت دیگه از امام صادق که نه بفهمیم که میگن غیب یعنی چه در رابطه به خدا. خب میگه با اسانید مختلف، این میگم به ای شارح چیز نداره، میگه همون شب سید شب سید عبدالله شبر از اون رو داریم میگیم دیگه. حالا مشکل اینه که این اسانید رو نمیاره، میگه اذا اراد الامام ان يعلم شيئا اعلمه الله ذلك، این که حالا خود انسان یه امام یه چیز رو از غیب بفهمه، یعنی بدونی که بتونه راه شو پیدا بکنه میفهمه، اگر بخواد از خدا میخواد به خدا اونو بهش میفهمونه، غیر از این نیست که با فکر کنید که حالا امام خودش علم خب ابدا اینجور نیست. مثل این که بگیم امام دعا میکنه، امام هر دعایی بکنه مستجاب بشه، یا آدم اگر یه مقامی برسه با حد میرسه که دعاش مستجاب بشه، و اگر دعا بکنه ما این موضوع هم میخوام بفهم خدا بهش میدیم اگر دعاش مستجاب بشه. امام همینه، هر چیزی که میخواد، هم خیلی چیزا دیگه داره و هر چیزی که بناس بفهمه، و اگر خودش خواست که بفهمه از خدا میخواد اینو میخواد بفهمم خدا بهش میده. این راهیه که امام بعد به غیب داره، نه که امام غیب از خودش داره. امام کاظم از پدرش از اجدادش نقل میکنه، نه از پدرش نقل میکنه که شبی که امام زین العابدین که پدر بزرگشه رحلت کرد، میگه امام باقر یعنی پسر خودش یه لیوان آب، حالا یه شربتی برای امام آورد. خب گفت یا ابت اشرب هذا، اینو بخور، حالا مثلا فکر کردی خوب بریم. وقت امام گفت یا بنی ان هذه الليله التي اقبض فيها، ما امشب بنص بمیرم، نیازی به ندارم، ما هی لیله تقبض فيها رسول، و همین شب پیغمبر هم تو همین شب فوت کرده. حالا این میدونم شب وفات پیغمبر رو مثلا بدیم منطبق بشه، حالا یه روایت فوت. هر روایت یه چیزی میگه. وقت خب از کجا میفهمید؟ هیچ معلوم هم نبود که امشب داره میره. خب خبر داشت، خبرش دادن، و هلا خودش که نفهمید که یه علم، همین یه علم غیب. غیب حساب کنید تمام ذرات دنیا در تمام طول تاریخشون خدا میفهمه هر اتمی الان کجاست و بعد چه اتفاقی براش میفته. برای چه علمه بخوام بفهم؟ نگه هیچ کس نفهمه، بعد خدا میفهمه اون چی که لازمه میفهمه. امام الان بناس بفهمه که امروز بخواهد از دنیا بره، خب میفهمه، اینو بناس بفهمه. باز حمران بن اعیان از امام صادق نقل میکنه که اوتی رسول الله به رمانتین، فاکل رسول الله احداهما و کسر الاخرى بنصفین فاکل نصفا. پیغمبر دو تا انار برای پیغمبر آوردند، حالا کی آورد معلوم نیست. خب یکیشو خودش خورد، یکی دیگه هم نصف کرد، نصف خودش خورد، نصف به حضرت امیر داد. بعد پیغمبر به حضرت امیر گفت یا اخی هل تدری ما هاتان رمانتان، گفت اینا چه بودن؟ حضرت امیر گفت لا. نکنه اول حضرت امیر گفت نه، این نمیدونست. خب گفت اما الاولا فالنبوه، یه چیز خاصی، حالا یعنی چه نبوه تبدیل شده اینجا به رمان، این ما کار ردنم، این حالا اناره. میگه بالا ما نمیم معنا کنیم و عمق قضیه رو پیدا بکنیم این چیزا. خب فن نبوه لیس لک فیها نصیب، چون به تو هیچی نمیرسه، همش مال منه. خب اما الاخرى فالعلم، انت شریک فیه، اون دویومی علمه که تو هم شریک من، نصف مال من نصف تو. اصل قضیه چیه؟ چرا این اسم شده حالا رمان؟ ما کار به حرفش نداریم، اما اینها که یعنی اگر در علم در نبوت شریک نه، همه در علم امام هم شریکه، همجور که حالا این مثلا سنی هم اینه نقل میکنه که خود حضرت امیر گفت که پیغمبر به من یه مطالبی گفت که فتح علی من الف باب من العلم و من کل باب الف باب، تمام درهای علم بر من باز کرد. پیغمبر باز کرد درهای علم بر حضرت امیر. همران میپرسه که خب اصلحک الله، به امام میگه چگونه او شریک علمه، یعنی به میگه چجور هست امیر شریک علمه با پیغمبر. خب امام جواب میده لم يعلم الله محمدا صلی الله علیه و آله اللهم صل على محمد علما الا و امره ان يعلم عليه. تمام این علوم خاصی که خدا به پیغمبر داد، همه اینا رو خدا دستور داد اینا رو به علی هم بگو. خب این مسئله است که باید منتقل بشه، یعنی این علومی که بناس انسان ها بفهمن بعد اون ولی الله بفهمه، حالا بعد از پیغمبر ولی الله علی بعد هم به ائمه دیگه به همجور اون علم رو منتقل میکردن. اینا همون ودایع امامتیه که امام به امام نقل میکرده. روایت دیگه از محمد بن مسلم، یعنی از بزرگانه اصحابه که از انبازم از زمان باکر فلم یعلم والله رسول الله حرفا مما علمه الله الا وقد علمه علیا. پیامبر هر چیزی یاد گرفت به علی گفت. ثم انتهى العلم الينا ثم يضع يده على صدره و بعد این علم همش به ما منتقل شده، دست دست دارش و سینه‌اش همین به ما منتقل شده، یک به یک منتقل میشه به امام بعدی. خب این هم درباره این بود و ارتضاكم لغیبه بعد الشی و اختارکم لسره. خب شما را برای راز خودش، برای سر خودش انتخاب کرد. گفتم هر یکی اینا بعد تو جای دیگه تو موقعیت دیگه هم تو همین دعا تو همین زیارت میگه، میگه حفاظتن لسر، شما حفاظتن لسر. اینجا داره میگه خدا این کارو کرد، بعد خب پس شما این شدید، این شدید، خودی که هر یکی نه نتیجه میدید که شما چی شدید، شما حفاظتن لسر، شما حافظ سر خدا هستید. حالا روایت ابوالجارود نقل میکنه باز از امام باکر که پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا علیا فی المرض الذي توفی فيه، بیماری آخر پیغمبر حسامی رو خواست گفت یا علی ادن منی حتی اسر الیک ما اسر الله الی، بیا نزدیک به تو اسراری بگم که خدا به من داده. خب و اعتمنک علی ما اعتمنی الله ما اعتمننی الله علی، امانتی به تو بدم که خدا این امانت رو به من داده. وظیفه است که این کار بکنه، خدا خودش امانت رو داده به پیغمبر، اون سر رو گفته، این دست خود پیغمبر به علی هم نمیده تا وقتی که پیغمبر داره وفات میکنه، وقت منتقل میکنه. هر امامی هم همینجور بود، به امام بعدی نمیده، امام بعدی هست، بزرگم هست، علی خود بزرگ بود. خب نه، آخر لحظه الان نوبت توه، حالا من دارم میرم بگیر، اینجوریه. این نباید همینجوری دست هر کس باشه. خب وخ ففعل ذلك رسول الله بعلي وفعلوا علي بالحسن والحسن بالحسين وبعد وبأبي وبعد من میگه که یکی یکی امام حسن میر به امام حسن داد، امام حسن به امام حسین داد، بعد امام زین العابدین و مثلا به من داد، چون امام باقر داره میگه، یعنی بعدم همینجور ادامه پیدا میکنه. این وضعیته اگر اسراری که باید دست مثلا انسان ها برسه، فقط دست اولیاء خدا باید برسه و اون اسرار دست پیغمبر میرسه و قبلا هم دست پیغمبران دیگه. حالا اون ترتیب پیغمبران چی جوری بوده، اونا هم برای خودشون اوصیایی داشتن به اونا میداده، اونم جای خودش. بعد زمان ما دست پیغمبر رسید و بعد از اون رسیده به ائمه و اینا، خزانه سر خدا، اسرار خدا دست ایناست. چه میگه؟ حفظتن لسر، حافظ سر خدا، امکان نداره این اسرار رو به کسی بگن و این باید باشه که او کارهایی که باید انجام بدن انجام بدن. جابر زمان صادق نبرتی، این جابر او جابر ابن عبدالله نیست، به امام صادق اون نرسید، زرن جابر جعفری کسی هست. میگه که ان امرنا سر مستسر و سر لا يفيده الا سر و سر على سر و سر مقنع بسر. اینه، یعنی یه جاهای خاصی ائمه همه حرفای مطالب مختلف میگفتن، مثلا احکامو میگفتن، اینجا یه جاهای خاصی طرف یه سوالی کرد یا یادم به درد بخوری بود که میشد بشه نکته بگه امام، بعض اوقات جای خاص خیلی کم اینجور روایت هایی هست که امام اینجور نکته های هم میگه. امر ما یه رازه، خب کار ما، اصل کار ما، وظیفه ما یه رازه و این راز در درون رازه. خب رازی است که به دردش نمیخورد جز راز، من دارم اونو ترجمه میکنم. رازی است بر راز، سر علی سر. خب رازی است پوشیده از سر و سر، یه سر دیگه، یعنی سری در درون سر دیگه است. اینه، یعنی اسرار ما، ما امر باقی ما اسرار خداست و ما مجبور اینا رو بگیم و نگه داریم. حتی اینا نمیگن، حالا اینا میگن به یه افراد خیلی خاص خودشون در جای خصوصی دید لازمه این حرف رو میزنه، یه جای کمی از امام این حرف در اومده. خب وقت هست هنوز یک دقیقه دیگه، نمیشه و اشتباه کنم به قدرت انشالله اینو برای هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.